در جان شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت مجله خبری که با ما هستید، تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که سقوطی یک هلیکوپتر ناتو در جنوب افغانستان، امروز 10 کشته میان عساکر داخلی و خارجی به جا گذاشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد جعفر احمدی که در استودیو است.
در سقوط یک هلیکوپتر ISAF در قندهار امروز 11 تن کشته شدند. در حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر دیشب یک مهاجر پاکستانی کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. و مردان مسلح ناشناس امروز 20 شیعه مذهب را در پاکستان کشتند. با عرض سلام مجدد، این هم مشروع خبرها. در سقوط یک هلیکوپتر ISAF در ولسوالی شابلیکوت ولایت قندهار امروز 11 تن به شمول 7 سرباز آمریکایی کشته شدند. سخنگوی ISAF گوانتر کاتس امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده ها یک ترجمان افغان و 4 سرباز افغان نیز شاملند.
سقوط این هلیکوپتر منجر به قتل 7 عسکر آمریکایی، 3 سرباز افغان و 1 ترجمان غیر نظامی افغان شد. علت سقوط هلیکوپتر هنوز تحت بررسی قرار دارد.
تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر. در حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر دیشب یک مهاجر پاکستانی کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر بر رادیو آزادی گفت یکی از راکت ها دیشب بر یک کمپ مهاجران پاکستان در ولسوالی دانگام ولایت کنر اصابت کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما 93 سالگرد استرداد استقلال افغانستان را به تمامی افغانها به شمول رئیس جمهور کرزی تبریک گفته است. 28% مصادف است با سالروز استرداد استقلال افغانستان. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای اوباما در نامه‌ای که در این ارتباط به رئیس جمهور کرزی فرستاده گفته است، با امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان، ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تعهد خود را برای افغانستان با ثبات ابراز کرده است. این هم از تازه ترین های منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح ناشناس امروز 20 شیعه مذهب را در این کشور کشتند. به گفته پلیس، افراد مسلح در دره ناران واقع در شمال پاکستان این افراد را از سرویس پیاده کرده و آنها را به ضرب گلوله به قتل رساندند. در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان میشنوید که رئیس جمهور این کشور حمله مردان مسلح بر پایگاه هوایی منحاس در ایالت پنجاب پاکستان را تقبیه کرده است. در این حمله دیشب 1 سرباز پاکستانی و حداقل 8 جنگجو کشته شدند. آصف علی زرداری گفته است این چنین اعمال اسلام آباد را از تصمیمش برای مبارزه علیه تروریسم منصرف نخواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی این مسئله بحث خواهد کرد که آیا یک دفتر جدید ملکی را در سوریه ایجاد کند یا نه. هدف از ایجاد این دفتر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب جهت ختم منازعه 18 ماهه در سوریه خوانده شده است. این در حال است که مأموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه به روز یک شنبه خاتمه می‌یابد. گزارش‌ها از عراق می‌رسانند که در موجی از حملات در این کشور امروز حداقل 15 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها این افراد در بغداد، شمال و غرب عراق کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها از آغاز ماه آگوست به این طرف، در نتیجه خشونت‌ها در سرتاسر عراق بیش از 100 تن به قتل رسیدند. و وزیر خارجه اکوادور امروز گفت که کشورش به مؤسس صفحه اینترنتی ویکی لیکس پناه سیاسی می دهد. ریکاردو از توافقنامه‌های بین المللی در مورد حقوق بشر یاد کرد و گفت حکومت اکوادور زمانی که از حکومت‌های بریتانیا، سویدن و ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد تضمین بدهند که جولیان اسانج محاکمه عادلانه خواهد شد و به کشور سوم برای پیگرد قضایی سپردن نخواهد شد، پاسخ مناسب دریافت نکرد. او امروز در یک نشست خبری در این مورد چنین گفت:
حکومت اکوادور در وفاداری به سنت حمایت از افراد که برای کسب پناه در خاک این کشور و یا در مأموریت‌های دیپلماتیکش مراجعه می‌کنند، تصمیم گرفته است به اسانج پناه بدهد.
وزیر خارجه اکوادور از آنچه تهدید بریتانیا خان نیز انتقاد کرد. بریتانیا هشدار داده از سفارت اکوادور در لندن را جایی که جولیان آسانج به سر می‌برد مورد حمله قرار خواهد داد.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. سقوط یک هلیکوپتر ناتو در جنوب افغانستان امروز 11 کشته میان عساکر داخلی و خارجی به جا گذاشت. نامگذاری جاده در مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی اختلافات میان اعضای شورای ملی و مقامات محلی برخ را بیشتر ساخته است. هلی ارشادی، یک عضو اولسی جرگه افغانستان، میگوید:
تو شخصیت های بسیار عالی ما هم به ایران به قتل رسیدند. آیا اونا کدام جاده خود به نام شخصیت های ایرانی زدند که ما این کار را بکنیم؟
شماری از نمایندگان فاریاب در اولسی جرگه به خاطر افزایش ناامنی ها در فاریاب ابراز نگرانی کردند و مسئولان از تدابیر امنیتی در روزهای عید در کابل خبر می دهند. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. می پردازیم به گزارش ها و طوری که در خبرها شنیدید، یک هلیکوپتر ناتو امروز در جنوب افغانستان سقوط کرد که در اثر آن 11 عسکر داخلی و خارجی، جمع یک ترجمان نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت از کابل در این رابطه گزارش می دهد.
سلام بر شما. قسم که شما گفتین، بله، نیروهای ایساف در افغانستان تایید کردن که یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در شرق افغانستان، در جنوب افغانستان ولایت قندهار سقوط کرده است و در نتیجه 7 سرباز آمریکایی، 3 سرباز افغان و یک کارمند افغان که ملکی است کشته شده است. نیروهای ایساف در افغانستان گفتند که تحقیقات در مورد علت این حادثه آغاز کردن و تا کنون معلوم نیست که این سقوط هلیکوپتر بر مبنای عوارض تخنیکی است و یا ای که دست مخالفین مسلح دخیل است. اما طالبان مسلح گفتند که مسئولیت یاد سر به دوش گرفتن و گفتند که یه سوقی تیاره توسط نیروی آنها سقوط داده شده است. در این زمان مقام های ولایت قندهار گفتند که یه هلیکوپتر در ولسوالی شاولی کوتی ولایت سقوط کرده است. قابل یادآوری است که بار نخست نیست که تیاره نیروهای بین‌المللی در افغانستان سقوط میکنند. در گذشته هم این نیروها چندین بار تجربه کردن. در آگوست سال گذشته یک تیاره هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در نزدیکی کابل در ولایت میدان وردک سقوط کرد که در نتیجه 30 تن از نیروهای بین‌المللی کشته شدند. همچنان بر اساس گزارش ها همین هفته گذشته پر تلفات ترین هفته برای نیروهای آمریکایی بوده. در هفته جاری در روزهای اول هفته 6 تن از نیروهای آمریکایی در ولسوالی گرمسیر و سنگین ولایت هلمند توسط غیر افراد، دو فردی که گفته می شود نیروهای امنیتی بودند، نیروهای امنیتی افغان بودند، کشته شدند. بله.
بله، تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت بود که از سقوط یک هلیکوپتر ناتو در جنوب افغانستان گزارش می‌داد. در اثر سقوط این هلیکوپتر 10 عسکر داخلی و خارجی و یک کارمند ملکی ناتو جان خود را از دست دادند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:40 دقیقه است. اعضای کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان میگویند وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را به یکی از جلسات آینده این جرگه فرا میخوانند. اعضای این کمیسیون میگویند هدف از فراخوانی وزیر اطلاعات و فرهنگ ارائه توضیحات در خصوص نامگذاری جاده در شهر مزار شریف به نام دیپلمات‌های ایرانی میباشد. در همین حال کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه مقام‌های محلی ولایت بلخ را مبنی بر تغییر نام جاده ابو مسلم خراسانی به دیپلمات‌های ایرانی غیر قانونی این اقدام آنان را خواندند، اما مقام‌های ولایت بلخ از اقدام خود دفاع کرده و انتقادهای شورای ملی را بی اساس می‌خوانند. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
نامگذاری جاده در شهر مزار شریف به نام دیپلمات‌های ایرانی اختلافات را میان شورای ملی و مقامات ولایت بلخ به میان آورده است. اعضای ولسی جرگه اظهارات رئیس شورای ولایتی بلخ را که گفته است شورای ملی به خاطر انتقادهایشان از آنها معذرت بخواهد خلاف قانون می‌دانند. کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه می‌گوید در مسائل ملی نباید کارهای خودسرانه صورت گیرد. خانم هیله ارشاد عضو کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه بر روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت آنها وزیر اطلاعات و فرهنگ و رئیس ارگانهای محل را به خاطر وضاحت دادن این مسئله به این کمیسیون فرا می خوانند.
شورای ولایتی مزار چطور میگن که ما معذرت بخواهیم؟ دو تا شخصیت های بسیار عالی ما هم به ایران به قتل رسیدند. آیا اونا کدام جاده خود به نام شخصیت های علمی بودند که ما این کار بکنیم؟ این خلاف اصول است، خلاف قانون است. هر کسی که کار کرده این جواب دهست در قانون و در مقابل ولسی جرگه هم جواب ده باید. تصمیم ولسی جرگه تصمیم کمیسیون مهمی است که اول از وزیر اطلاعات و فرهنگ و دوم از رئیس ارگانهای محل باید به شکل جدی سوال شود و از رئیس ارگانهای محل و وزارت اطلاعات و کلتور باید با ولی مزار شریف و همچنان کسایی که کار را کردن با اونا به تماس هست.
افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ بر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفته است که نامگذاری یک جاده به اسم دیپلمات‌های ایرانی از سوی رهبر این ولایت صورت گرفته و این کار خلاف قانون نمی باشد. مقام‌های ولایت بلخ تاکید دارند که ایران در زمان جهاد به مجاهدین افغان کمک کرده و مقام‌های ولایت بلخ با پاس احترام به همان کمک‌ها این جاده را به نام دیپلمات‌های پیشین ایران مسمی کردند. 14 سال قبل از امروز در زمان رژیم طالبان 9 تن از اتباعی ایران در شهر مزار شریف کشته شدند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان و تحلیلگران افغان به این باورند که این 9 تن اتباعی ایرانی مربوط به سپاه پاسداران ایران بودند و به قصد کارهای جاسوسی به افغانستان آمده بودند. در همین حال گلپادشاه مجیدی یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه این کار مقام‌های بلخ را خلاف قانون و به احترامی به شورای ملی می‌دانند.
مسئله ملی است که دیپلمات ها به نام دیپلمات ها سپاه پاسداران جونشان در ولایت بلخ زمان طالبایی معنای مداخله نظامی ری در افغانستان بوده و است به نام سپاه پاسداران سرک را یا جاده را نام گذاشتن ما فکر میکنم یک خیانت ملی است و این به معنای تقسیم کردن افغانستان است و به هیچ کس به ما اجازه را نخواهد داد مگر شورای ولایتی باشه. بحثی که شورای ولایتی کرده بدون مسئولیتی سر صحبت را کردن هیچ نوع سبغه ملی قانونی و اونی نداره.
قبل از اظهارات ولسی جرگه مشان و جرگه افغانستان نیز در پیوند به همین قضیه عکس العمل نشان دادند. اعضای کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه گفتند که وزیر اطلاعات و فرهنگ را به خاطر نامگذاری جاده در شهر مزار شریف به نام دیپلمات‌های ایرانی به یکی از جلساتشان فرا می‌خوانند. رادیو آزادی از چند روز به این طرف تلاش می‌نماید که در این مورد عکس العمل وزارت اطلاعات و فرهنگ را داشته باشد، اما مقام‌های این وزارت از این موضوع ابراز بی‌خبری می‌کنند.
از ادامه اختلافات میان ولسی جرگه و مقامات محلی بلخ روی نامگذاری جاده در مزار شریف به نام دیپلمات‌های ایرانی از سوی والی بلخ شنیدید. در این حال محمد ظاهر وعدت معاون والی بلخ که امروز در محفل بزرگداشت از 93مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان صحبت می‌کرد، بار دیگر از موضع‌گیری والی بلخ مبنی بر نامگذاری جاده به نام دیپلمات‌های ایران در بلخ حمایت کرد. معاون والی بلخ از قول والی بلخ گفت افغانستان اکنون در موقعیتی نیست که با کشورهای همسایه رقابت نماید. بقیده آنان مخالفت با این کار خود پیدا کردن دشمن برای افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:44 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. شماری از نمایندگان ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی کردند. برخی از این وکلا میگویند اگر دولت بر وضع امنیتی در ولایت فاریاب توجه نکند، طالبان به بندر آقینه دست خواهند یافت. در این حال شماری از باشندگان فاریاب هم از وجود ناامنی ها سخن میزنند، اما مقام های محلی در فاریاب وجود ناامنی ها در این ولایت را رد میکنند. منیژه دیوه گزارش میدهد.
نمایندگان ولایت فاریاب از هیئت اداری ولسی جرگه خواستند تا مسئله افزایش ناامنی ها در این ولایت را با مسئولان امنیتی، شورای امنیت ملی و رئیس جمهور کرزی شریک سازد. نمایندگان فاریاب هشدار می دهند که اگر دولت به این وضعیت توجه جدی نکند، طالبان مسلح به بندر آقینه این ولایت دست خواهند یافت. بشیر احمد تیانج، یک تن از نمایندگان ولایت فاریاب، در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه در این مورد سخن زد.
دولت بی توجه باشه با او شعار دست پیدا بکنه، دست رسی پیدا بکنه، یقین داشته باشین بندر تجارتی آقینه سقوط میکنه. از آیت محترم اداری تقاضا داریم که این موضوع بر مسئولین امنیتی، حتی شورای امنیتی ادری افغانستان و به خود رئیس جمهور تاکید بکنه.
در این حال شماری از باشندگان ولایت فاریاب نیز افزایش ناامنی ها در این ولایت را تایید می کنند. رحمت الله ترکستانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب، و مولوی اسدالله جمالی، یکی از عالمان دین در این ولایت، بیشتر در این مورد می گویند.
در ظرف 35 روز 98 نفر زخمی و شهید داریم ما. از این حالت مردم فاریاب نگران است. ترور و انفجار و انتحاری که در ولایت فاریاب به نزدیکی ها خیلی از حد گذشته.
ناامنی، ترور، وحشت، انفجار، انتحار به وجود آمده. مسئولین دولتی باید بپامند. این حالت هم ملت دوباره تحمل ندارد.
با اساس گزارش ها فاریاب تنها ولایتی نیست که دچار مشکلات امنیتی شده است، بلکه برخی از ولایت های دیگر در شمال افغانستان نیز با مشکلات امنیتی روبرو بوده است. ولایت های بغلان، قندوز و تخار نیز در این اواخر از وضع امنیتی خوب برخوردار نبودند، اما مقام های محلی ولایت فاریاب نگرانی ها در مورد افزایش ناامنی ها در این ولایت را به جا می خوانند. عبدالستار بارز، معاون والی فاریاب، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ولایت فاریاب را یکی از ولایت های امن توصیف کرد.
در مجموع ردش میکنم و یک حرف بی اساس است. فاریاب به صورت کل با صراحت میگم امن است. اگر در یک گوشه و کنار کدام حرکت ناشایسته از طریق دزدا و رهزنا و دشمنان مردم افغانستان صورت میگیرد، قوای مسلح به موقع برای خنثی ساختن از او اقدام کرده.
گفته می شود که روزانه صدها موتر اموال تجار افغان و کاروان اکمالاتی ناتو از ترکمنستان از طریق بندر آقینه وارد افغانستان می شود. نگرانی ها در مورد افزایش ناامنی ها تنها در شماری از ولایت های شمال افغانستان نیست، بلکه این نگرانی ها در جنوب و شرق این کشور بیشتر وجود دارند.
از نگرانی نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه به خاطر افزایش ناامنی در ولایت فاریاب شنیدید. از فاریاب به ولایت فرا می رویم که مقامات امنیتی ببخشید به ولایت نیمروز می رویم که مقامات امنیتی در ولایت نیمروز گفتند در حملات زنجیره‌ای روز سه‌شنبه در این ولایت ایران دست داشته است. به گفته این مقام ها افراد بازداشت شده در اعترافات خود گفتند باشندگان ایران هستند و از آنجا برای انجام حملات انتحاری به نیمروز آمده بودند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی احمدشاه فطرت می شنوید.
مقام های امنیتی نیمروز میگن حملات انتحاری روز سه‌شنبه این ولایت در ایران ترویج شده بود. به گفته مقام های امنیتی، سه تن از انتحارکننده‌هایی که بازداشت شدند در اعترافات خود گفتند که از ایران برای حملات انتحاری فرستاده شده است. معاون قماندانی امنی ولایت نیمروز جنرال عبدالرحیم میگوید بیش از 10 تن از انتحارکننده‌ها که به سرپرستی عبدالستار آمده بودند باشندههای منطقه سراوان ایران هستند. به گفته معاون قماندانی امنی، هنوز تحقیقات از افراد بازداشت شده تکمیل نشده و امکان افشای موارد دیگر نیست می باشد.
کاری که ثابت شده است، سه نفری که بازداشت شده از ایران آمدند. کاری که اعتراف کردند، تغییر داده شدند. یک کسی که نو کندری که از ایران تاریخ که کشته شده به نام سفر بود، به نام سفریان یکی دیگر سراوان یک اولیسیالی از ایران بود.
در همین حال معاون شورای ولایتی نیمروز محمد نادر بلوچ نیز ایران را به دست داشتن در این حملات متهم می کند. معاون شورای ولایتی نیمروز می گوید در این اواخر کار بالای بندی کمال خان کشورهای همسایه را نگران کرده و به همین علت بالای مردم و دولت افغانستان فشار وارد می کند تا مانع اعمار این بند شود.
ممکن بعض تحرکات نظامی شد شروع شد در ولایت نیمروز. اضافه تر مثال بند کمال خان است و بعض پروژه دنیوی دیگه که دولت در اینجا آغاز کرده اکثر هم کوشش میکنن مانع کار شوند. بعض شرکت هایی که در اینجا حضور دارن نارن بتفتانند و مانع کار این پروژه ها شوند.
در حملات انتحاری که روز سه‌شنبه در ولایت نیمروز رخ داد حدود 30 تن از افراد ملکی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. مخالفان مسئله دولت مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در انگیبه تحولات سیاسی در پاکستان داریم که یک مقام بلندپایه اردوی پاکستان بعد از سالها انکار و تکذیب بالاخره برای اولین بار اعتراف کرد که افزایش افرادگرایان اسلامی پاکستان را به جنگ داخلی و تجزیه می کشاند. جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز پاکستان در بیانیه به مناسبت تجلیل از روز آزادی پاکستان گفت اردو تحمل دو سیستم حکومتداری توسط افرادگرایان اسلامی را ندارد و از حکومت و مردم پاکستان خواست از عملیات اردو پشت بانی کنند. با وصف این اظهارات مثبت کیانی سوالهای دیگری هم وجود دارد که پاکستان هیچگاه با آن جواب نگفته است، از جمله این سوال که اسامه بن لادن در پاکستان چی میکرد و چی کسی از وی پشتیبانی مینمود. جزئیات بیشتر را که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور ملکزاده متین میشنوید.
به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز بعد از سالها انکار و تکذیب از تعدید تندروان اسلامی به پاکستان و متهم ساختن کشورهای خارجی مانند هند برای حمایت از گروه‌های تروریستی، بالاخره جنرال کیانی اعتراف نمود که مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم جنگ خود پاکستان است و ما حق داریم علیه آنها بجنگیم. این اظهارات جنرال کیانی در حقیقت یک تغییر است از آنچه که اردو، حکومت و نخبگان سیاسی پاکستان در گذشته راجع به افزایش افرادگرایی و کشتارهای فرقه‌ای که تقریبا پاکستان را به زانو در آورد توضیح می کردند. جنرال کیانی لوی درستیز پاکستان همچنان واضح ساخت که اردو تحمل دو سیستم حکومت داری را توسط افرادگرایان اسلامی ندارد و از حکومت ملکی خواست از عملیات اردو حمایت نماید، زیرا به گفته او اردو صرف زمان میتواند موفق شود که مردم همکاری کنند. اظهارات لوی درستیز پاکستان همچنان در حال صورت میگیرد که از یک طرف فشار حکومت امریکا بالای پاکستان ادامه دارد و از سوی دیگر بعضی از اعضای کنگرس امریکا تلاش دارند تا پاکستان را در فهرست کشورهای حامی تروریسم داخل کنند که در نتیجه پاکستان باعث یک کوریای شمالی دیگر دیده خواهد شد. به گفته روزنامه فاینانشل تایمز کلمات مثبت جنرال کیانی اکنون بیشتر به عمل ضرورت دارد، زیرا اردوی پاکستان از مدت هاست که یک سیاست دوگانه را تعقیب کرده است، به این معنی که از یک طرف به طالبان افغان خاصتا شبکه حقانی اجازه داده آزادانه در سرحدات عمل کنند و نیروهای امریکایی را در افغانستان مورد حمله قرار بدهند، از جانب دیگر اداره استخبارات پاکستان به آن طالبان پاکستانی که علیه نیروهای امنیتی پاکستان اقدام نمی کنند اجازه داده تا نیروهای امریکایی را بکشند. اینجا سوالهای دیگر هم وجود دارد که اردوی پاکستان هیچگاه با آنها جواب نگفته است، مانند این که اسامه بن لادن در پاکستان چه می کرد و چه کسی از وی حمایت می نمود، همچنان این سوال که جنگجویان چینایی، ترکی، جمهوریت های آسیای میانه، کشورهای عربی خلیج، اروپای غربی و سایر کشورها در پاکستان چه می کنند و چه کسی میزبان آنها می باشد. به هر صورت جنرال اشفاق کیانی به اصطلاح ظاهرا تازه به کار آغاز کرده است و امید که اظهارات او توسط یک استراتژی واقعی نظامی ضد تروریسم تعقیب شود و همچنان حکومت و سیاستمداران ملکی را تشویق نماید تا صدایشان را به صورت علنی علیه تعدید افرادگرایان بلند کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:55. 35 سال از مرگ الویس پریسلی میگذرد، اما وی در جریان همه این سالها خاموش و فراموش نبوده است. یاد و صدایش در سراسر جهان در قلب دوستدارانش تنین انداز سبز و زنده میباشد. الویس پریسلی کی بود، چی آفرید و تأثیر وی بر موسیقی افغانستان چی بود؟ نکات چند در این مورد را از هارش همایون بشنوید.
Tonight, do you miss me tonight? Are you sorry we drifted?
استعداد خارق‌العاده، ظاهر زیبا و آراسته، جذابیت و مهمتر از همه قریه خوش و دلپذیر، الویس پریسلی را از بین هزاران هنرمند و آوازخوان دیگر آمریکایی مجزا و برجسته ساخت و شهرت جهانی و ماندگار را در عرصه موسیقی برای وی برمغان آورد. الویس پریسلی با آهنگ‌های هارت بریک هتل، لوف می تندر، آر یو لونسم تونایت، ایت از ناو اور نیور، ریترن تو سندر و ده‌ها آهنگ ماندگار دیگر بر اریکه پادشاهی موسیقی راک اند رول تکیه زد. الویس پریسلی به تاریخ 8 جنوری سال 1935 میلادی در شهر توپلوی میسیسیپی به دنیا آمد و در سال 1953 با آوازخوانی آغاز کرد. الویس بر علاوه موسیقی در شماری از فیلم‌های سینمای هالیوود نیز هنرنمایی کرد. الویس پریسلی در 2 دهه زندگی پربار هنریش در جهان هنر صدها آهنگ خواند و در 33 فیلم سینمایی بازی کرد. در سال 1973 نخستین کنسرت الویس پریسلی از شهر الوهای هوایی از طریق تلویزیون در سطح جهانی پخش شد و حدود 1.5 میلیارد بیننده در سرتاسر دنیا آن را مشاهده کردند. الویس پریسلی به تاریخ 16 ماه آگوست سال 1977 با عمر 42 سالگی درگذشت. الویس را به نام پادشاه راک اند رول و ساده‌تر به نام پادشاه می‌شناسند. میلیاردها ریکارد و سی دی الویس به فروش رسیده است و حتی نسل‌هایی که بعد از مرگ وی تولد شده‌اند، آهنگ‌های وی را می‌پسندند و به شیفتگان هنر وی مبدل می‌شوند. نام الویس پریسلی در افغانستان با نام احمد ظاهر، هنرمند فقید که از بسیاری جهات با وی شباهت داشت، پیوند ناگسستنی دارد. احمد ظاهر نیز هنرمند خارق‌العاده با ظاهر زیبا و آراسته، جذابیت و مهمتر از همه قریحه خوش و دلپذیر بود که گاهی هم آهنگ‌های الویس را زمزمه می‌کرد.
گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی ما محمد آصف بریاخر از شهر کابل نوشته است: مسافرین دایکندی از دست رزنان بهسود و بامیان سخت صدمه می‌بینند و هیچ چیزی با خود برده نمی‌توانند، حتی جانشان هم تضمین ندارد. از دولت خواستاریم که در زمینه توجه کند. شنونده عزیز دیگر ما به نام شیریندل خوشیوال، معسل سال 3 فاکولته حقوق، نوشتند که ایری سعید را برای تمام مسلمانان جهان، مخصوصا برای مردم متدین افغانستان، قبل از قبل تبریک میگویم. و شنونده عزیز ما شاپور از لوگر نوشته است که ترافیک ما را بسیار به عذاب میکند، بابا ما میگوید خرج ایدی را بده، در غریان با پارچه 500 افغانی تو را جریمه میکنیم. با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک می شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.